ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون، چقدر خوشحالیم که ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی میکنیم. عزیزان، دوشنبه 17 آبان ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه نوامبر سال 2021 میلادی. همانگونه که پیشتر گفتم، مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همگی ما براتون تدارک دیدیم همراهی خواهم کرد و امیر پوریا در صف نخست همین همکاران است که به ما ملحق خواهند شد. عزیزان، بشنویم تازه ترین خبرها رو از اون.
ممنونم از الهه روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد تنها زمانی که ریاض جدیت خود را برای پیشرفت گفتگوها با تهران ابراز کند، مذاکرات با عربستان ادامه پیدا خواهد کرد. 4 دور گفتگوهای سیاسی بین ایران و عربستان تا کنون به میزبانی و میانجیگری عراق طی سال جاری برگزار شده، اما نتیجه ملموسی از آن حاصل نشده است. پیشتر فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، در مورد این مذاکرات گفته بود هیچ برنامه ریزی برای دور بعدی مذاکرات با تهران در نظر گرفته نشده است. هفته گذشته اما محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص مذاکرات ایران و عربستان اظهار داشت علائمی از سوی سعودی ها شاهد بودیم که نشان از علاقمندی آنها برای بازسازی روابط بود، اما به گفته عباس‌زاده مشکینی این علائم در حال حاضر در حال کمرنگ شدن است. خبرگزاری رویترز گزارش داد پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق استفاده شدند ساخته ایران بوده و حداقل 2 گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در این حمله نقش داشتند. این خبرگزاری به نقل از 2 منبع امنیتی نوشت 2 گروه کتایب حزب الله عراق و اصحاب اهل حق در این حمله نقش داشتند. یک منبع امنیتی دیگر البته نقش کتایب حزب الله را تایید کرد، اما گفت که نمیتواند نقش اصحاب اهل حق در این حمله را تایید کند. حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی الکاظمی یک شنبه 16 آبان صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق این حمله با 3 پهپاد متفاوت انجام شد که 2 پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی الکاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد. در همین امتداد فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد رفت. به گزارش اسوسییتد پرس، 2 سیاستمدار شیعه عراقی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، تصریح کرده تهران و متحدانش هیچ نقشی در حمله پهپادی علیه نخست وزیر عراق نداشتند. طی روزهای گذشته اما هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر عراق را بر عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط جدیدی برای قبول بازگشت ایالات متحده به برجام مطرح کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری خود در توضیح این شروط گفت آمریکا باید همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج خود از برجام را یکجا و به صورت مؤثر بردارد و تضمین بدهد هیچ دولتی در ایالات متحده خروج از برجام همانند آنچه در دولت پیشین آمریکا رخ داد را تکرار نخواهد کرد. درخواست‌های ایران برای ارائه تضمین از سوی ایالات متحده آمریکا در حالی مطرح می‌شود که طرف‌های تهران در مذاکرات می‌گویند این گفتگوها نباید با پیش شرط آغاز شود. قرار است 8 آذر دور تازه‌ای از مذاکرات برای احیای برجام در وین از سر گرفته شود. ممنونم و ادامه اجرای مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می‌سپارم.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و ما گزیده‌ای از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بازم شرط و شروط ایران برای آمریکا برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام. در این باره با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. نزدیک به 1 میلیون دانش آموز در ایران درس و مدرسه را به کلی ترک کردند. مهلقا ملاح امروز درگذشت، زنی که بخش اعظم یک قرن و اندی زندگیش را صرف مبارزه با آلودگی محیط زیست در کشور کرد.
استمرار در مبارزه و رسیدن به هدف برای دستیابی به محیط زیست بهتر مهمترین درس و میراثی بود که از خانم ملاح به یادگار می‌موند. ما به ارتشی از خانم ملاح احتیاج داریم در زمان حاضر.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سه شرط برای طرف آمریکایی مذاکرات برجام در ارتباط با آینده احیای توافق هسته‌ای اعلام کرده. سعید خطیب‌زاده همین امروز در نشست خبری هفتگیش با خطاب دادن مقام‌های آمریکایی گفته که آنها ابتدا باید بپذیرند مقصر شرایط فعلی هستند، یعنی قبول تقصیر. او شرط بعدی را این دانست که آمریکا باید تحریم‌هایی را که بعد از خروج از برجام اعمال کرده همه را یک جا به صورت مؤثر بردارد. ضمن اینکه شرط سوم جمهوری اسلامی را مهمتر خوانده و گفته آمریکا تضمین بدهد که هیچ دولتی در ایالات متحده مجدداً جهان و حقوق بین الملل را به سخره نخواهد گرفت و این شرایط را تکرار نخواهد کرد. با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران که سالهای سال است که از نزدیک توافق برجام و حواشی اون و مسائل مربوط به اون رو به دقت پیگیری می کند همراه هستیم. آقای واعظ به شما سلام می کنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چیزی که مهم از شما بپرسیم اینه که مواضعی که در روزهای گذشته از سوی طرفهای مذاکرات هسته‌ای وین ابراز شده، به نظر شما برای رسیدن به هدف این مذاکرات که در واقع احیای توافق برجام هست، آیا زمینه‌ای وجود داره؟
ببینید خانم روانشاد، این شروطی که ایران ذکر کرده شروط تازه‌ای نیستن در مذاکرات. بر سر همین شروط اختلاف بود و به همین علت هم در ماه جون گذشته مذاکرات به نتیجه نرسیدند. ولی عجیب این هست که در این چند ماه که دولت ایران در واقع بازبینی کرده نتیجه این گفتگوهایی که 6 دور در وین صورت گرفت رو انگار که هیچ درسی از اون دوره نیاموختن و همچنان برای یک سری خواسته هایی دارن پافشاری میکنن که متاسفانه جز بنبست تأثیر دیگه‌ای در مذاکرات نخواهد داشت. ببینید قابل درک است که با توجه به تجربه‌ای که در دوره ترامپ اتفاق افتاد، ایران نخواهد که دوباره همون اشتباه رو بکنه. ولی واقعیت این هست که برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی غیر الزام‌آور مورد موافقت دو طرف قرار گرفته. اگر امروز ایران به دنبال این هست که یک توافق الزام‌آور رسمی داشته باشه، این دیگه توافق برجام نخواهد بود و یک توافق دیگری خواهد بود.
آقای واعظ، یکی از مواضع کشورهای غربی اینه که مذاکرات باید از جایی که خرداد ماه گذشته متوقف شدن دوباره آغاز بشن. ایران اما به نظر میرسه یک رویکرد دیگه‌ای در پیش گرفته. این مسئله برداشته شدن تحریم ها از سوی آمریکا و رسیدن به هر توافقی به نظر شما مسیر احیای برجام رو هموارتر میکنه؟ آیا میتونه تغییری در این توافق ایجاد بکنه؟ شما خودتون یکی از کسانی هستید که چندی پیش به بلومبرگ گفته بودید که بازگشت به برجام کم هزینه ترین راه برای هر دو طرفه. حالا دیدگاهتون در مورد این سوال چه هست؟
بله، ببینید من همچنان معتقد هستم که بازگشت به برجام کم هزینه ترین گزینه هست. ولی واقعیت این هست که ببینید مثلا در برجام توافق شده بود که آمریکا ممکن هست که در مواردی که ایران، برای که برای یک توافق محدود بود، یک توافق هسته‌ای بود فقط، در مواردی که ایران سیاست منطقه‌ایش و سیاست موشکیش منافع آمریکا رو تهدید بکنه، آمریکا همچنان از سلاح تحریم میتونه استفاده کنه. یعنی آمریکا در برجام خودش رو خلع سلاح از تحریم نکرده بود و حتی اگر خانم کلینتون رئیس جمهور شده بودند، به طور قطع ایشون از برجام خارج نمی‌شدند، ولی ممکن بود که برخی از تحریم‌های رو در نتیجه نقض حقوق بشر در ایران یا سیاست‌های منطقه‌ای ایران باز بکنه. و بنابراین این خواسته که تمام تحریم‌هایی که در دوره ترامپ اعمال شدن به علت اینکه آقای ترامپ اونها رو اعمال کرده که در واقع ناقض اصلی برجام هست، این تحریم‌ها هم غیر قانونی و بی دلیل و بی توجیه هستن، واقعا خواسته منطقی نیست. و میگم این خواسته های حد اکثری که یک دفعه ببینید، از یک طرف مقامات ایران میگن برجام نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، و از طرف مقابل به دنبال خواسته هایی هستن که واقعا در برجام اصلا وجود ندارن. یعنی بحث تضمین ها اصلا در برجام بی‌معناست، بحث این که هیچ تحریمی رو آمریکا حق نداره اعمال بکنه واقعا بی‌معنا هستن، و اینکه خواسته اینکه آمریکا باید بپذیره که مقصر اصلی هم هست واقعا مشخص نیست که به چه صورت این کار باید انجام بگیره. و بنابراین اگر این خواسته های ایران در واقع سقف خواسته هاش نباشن و کف خواسته های ایران باشن، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات به بنبست خواهد خورد و به احتمال زیاد برجام دیر یا زود از بین خواهد رفت.
اتفاقا این همون سوالی بود که در نظر داشتم ازتون بپرسم، که برجام در شکل اصلی و اولیه اون، یعنی اون چیزی که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید، آیا همچنان ظرفیت اون رو داره که در شرایط فعلی اجماع همه طرفا رو باعث بشه؟ و شما معتقد هستید که در صورتی که این خواسته ها کف خواسته های ایران باشه، چنین چیزی مقدور نخواهد بود، درست متوجه شدیم؟
بله بله، یعنی واقعا اگر ایران از خودش انعطاف نشون بده و بپذیره که برجام با همه کاستی‌هاش احیای اون بهترین راه برای رسیدن به یک توافق جایگزین هست، که اون وقت خواسته های ایران رو بشه بعد در اون در نظر گرفت، به گمان من میشه این به این اجماع رسید. ولی اگر ایران از حالا به دنبال یک توافقی است که در واقع با برجام همخوانی ندارد، خب احتمالاً شکست این مذاکرات قطعی است، و بعد از اون طرف واقعا سوال این هست که آیا وارد یک چرخه تقابلی مشابه سالهای دوره آقای احمدی نژاد خواهیم شد، که یعنی از یک طرف غرب تحریم ها رو اضافه خواهد کرد، تحریم های سازمان ملل رو برخواهد گرداند، دوباره بحث تهدید نظامی مطرح خواهد شد، و از اون طرف هم ایران برنامه هسته‌ایش رو گسترش میده و در منطقه تنش زایی میکنه تا به سر میز مذاکره برگردن، یا آیا طرفین میتونن یک راه حل میانه‌ای پیدا کنن، به عنوان مثال به یک توافق موقتی برسند که زمان و فضای مناسب برای مذاکره در مورد یک توافق جایگزین رو ایجاد بکنه. بنابراین باید منتظر بود و دید که رویکرد ایران بر سر میز مذاکره دقیقاً به چه صورت خواهد بود. ولی عرض کردم خدمتون، اگر رویکرد با گفتمان ایران مطابقت داشته باشه، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات راه به جای نخواهند بود.
آقای وایس، هرچند که فرصتمون تقریبا به پایان رسیده، اما یک سوال مهم داریم و اون اینه که وزیر امور خارجه ایران امیر عبداللهیان گفته که همه طرف‌ها باید نگاهی واقع بینانه داشته باشند. از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در این امور، آیا اشارش به اینه که ایران حالا به توانایی‌های بسیاری دست یافته، توانسته اورانیوم غنی شده 60% داشته باشه و طرفین باید واقع بینانه تر عمل کنند و نگاه کنند، چرا که ایران دیگه یک قدرت مقتدره، یا تصور میکنید که دیدگاه دیگری رو منظورش بوده که برسونه؟
ببینید، شکی در این نیست که ایران کارت‌های مذاکراتی خودش رو در این مدت قوی‌تر کرده و با توسعه برنامه هسته‌ای ارهام‌های بیشتری در دست داره. ولی به گمان من صحبت آقای امیر عبداللهیان بیشتر مخاطبش این هست که در واقع بگوید به علت اینکه ایران یک بار مورد بدعهدی آمریکا قرار گرفته، نمیشه از ایران انتظار داشت که این اشتباه رو دوباره تکرار بکنه. من فکر می‌کنم تنها اشکال در رویکرد ایشان و قسمتیش که واقع بینانه به عملگرایانه نیست، این هست که خود ایشون متوجه نیستن که برجام یک توافقی است که به هر حال داره یک محدودیت‌هایی است. اگر از این محدودیت‌ها راضی نیستند، یا باید موافقت بکنن که یک توافق دیگری رو اصلا از اول مذاکره بکنن، یا اینکه بپذیرن احیای برجام به همون شکلی که بود شاید راه رسیدن به یک توافق جایگزین که اون وقت خواسته های ایران درش بشه مد نظر قرار بگیره رو هموارتر میکنه تا از بین رفتن برجام و ورود به یک چرخه تقابلی.
سپاسگزارم. با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران همراه بودیم و از او میشنیدیم. عزیزان، نوبت شماست، بریم از شما بشنویم.
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیرو هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود.
این برنامه مضحک و مسخره برنامه اتمی جمهوری اسلامی با غربی ها، حالا غربی ها و آمریکایی‌ها میگن که اگر جمهوری اسلامی به میز مذاکره بر نگردد ما پلن بی را جایگزین میکنیم. حالا پلن بیشون چیه؟ آمریکایی‌ها اعلام کردن مقاماتشون به جمهوری اسلامی که اگر نیاد و سر میز مذاکره نشینه ما از نظر اقتصادی فشار زیادی بهش متحمل میکنیم و هزینه زیادی را از نظر اقتصادی بهش تحمیل میکنیم. این حرف یک پیام روشن داره برای جمهوری اسلامی و اون پیام اینه که جنگی در کار نیست، برو بمب اتمت را بساز با خیال راحت، آمریکا پشتبانیته.
عزیزان 00420212212 و 13 شب و روز در انتظار پیام ها و صدای شماست. و ما بشنوید که همزمان با انتشار خبرها از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق، نخست وزیر این کشور میگوید که بغداد عامل ترور نافرجام را میشناسد و مجازاتش خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که دست کم یکی از گروه‌های حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی پشت عملیات ترور نافرجام نخست وزیر عراق قرار دارد. جزئیات بیشتر را از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
تشدید التهاب سیاسی و امنیتی در عراق، عملیات ترور نافرجام نخست وزیر عراق که با حمله به محل اقامتش در منطقه حفاظت شده سبز بغداد صورت گرفت، همچنان بر صحنه سیاسی و امنیتی این کشور سایه افکنده است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق:
حمله ای که منزل من در معرض آن قرار گرفت حمله ای بزدلانه بود. این حمله نشانه ای از شجاعت نداشت و بیانگر عراقی ها و ارادهشان نیست.
یک روز پس از برگزاری جلسه امنیتی به ریاست الکاظمی برای بررسی ابعاد حادثه و تشکیل کمیته تحقیق، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حمله بامداد یک شنبه به منزل نخست وزیر عراق توسط دست کم یکی از گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام شده. این گزارش را خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی و سه منبع نزدیک به گروه‌های شبه نظامی شیعی گزارش داده است. بنابر این گزارش، گروه کتائب حزب الله که احتمالاً گروه اصحاب اهل حق آن را همراهی می‌کرده، این عملیات را انجام داده است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق:
به جستجو به دنبال عاملان این جنایت حمله به منزل نخست وزیر ادامه خواهیم داد. ما به خوبی میشناسیمشان و به طور حتم دستمان به آنها خواهد رسید.
پیشتر ویدیویی منتشر شده بود که قیصل خزعلی رهبر گروه اصحاب اهل حق را در حال تهدید مصطفی الکاظمی نشان میداد. کتائب حزب الله هم در کانال تلگرامی خود ماجرای ترور نافرجام نخست وزیر عراق را به سخره گرفت، در حالی که هواداران هشت شعبی طرفهای دیگر را متهم می‌کنند. صفا النفاخ از وجهای عشایر هوادار هشت شعبی در این باره می‌گوید:
این بازی آمریکایی اسرائیلیه. خونه نخست وزیر رو زدن تا هشت شعبی رو متهم کنن.
همزمان خبرهایی از سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق منتشر شده. برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که قاآنی ابتدا با نخست وزیر عراق و سپس با سران گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران دیدار کرده. دیدارهایی که بنابر این گزارش‌ها به منظور آرام کردن اوضاع صورت می‌گیرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که قاآنی در این سفر تأکید کرده جمهوری اسلامی یا گروه‌های تحت حمایتش عامل حمله به منزل نخست وزیر عراق نبوده‌اند. ایران در مواضع رسمی ترور نافرجام نخست وزیر عراق را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
در تماس دیروز تلفنی آقای دکتر امیر عبداللهیان با آقای فؤاد حسین اتفاقا این موضوع بحث شد که ما همه باید کمک بکنیم که مسببین و عاملین و عامرین این ماجرا پیدا بشد. مسیر ثبات عراق از همین مسیر همکاری ها میگذره و حکومت قانون.
ترور نافرجام نخست وزیر عراق دو روز پس از درگیری میان هواداران گروه‌های تحت حمایت ایران با نیروهای امنیتی در بغداد صورت گرفت که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق بیش از 80% کرسی‌های خود را از دست دادند. آنها کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب کرده و ضمن تحسن و تظاهرات خواستار تغییر نتایج انتخابات هستند. ایالات متحده آمادگی خود را برای کمک به عراق در تحقیقات درباره ترور نافرجام الکاظمی اعلام کرد، تروری که بار دیگر توانایی عراق را برای عبور از یک بحران دیگر در بوته آزمایش قرار داده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که در دوران کرونا حداقل 1,000,000 دانش آموز به دلیل نبود امکانات ترک تحصیل کردند و این در حالی است که آمار بارها مسئولان گفته بودند که با تعطیلی مدارس هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نمانده. همه‌گیری کرونا و تداوم آموزش و یادگیری مجازی به جای مدارس یکی از مهمترین چالش‌هایی است که تمام دولت‌ها و وزارت آموزش و پرورش نزدیک به 2 سال است که با آن روبروست. ایران اما از جمله کشورهایی است که در این حوزه بسیار آسیب پذیر بوده. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
تنها 1 روز پس از آنکه سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به 1,000,000 دانش آموز پس از فراگیری کرونا را تایید کرد، روزنامه جهان سند از خروج طبقه متوسط از مدارس خبر داده است. همزمان با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، نظام‌های آموزشی در تمام دنیا دچار آسیب‌های جدی شدند. در این میان اما بعضی از کشورها از جمله ایران به دلیل نبود برنامه و زیرساخت‌های آموزشی آسیب‌پذیر تر بودند. ایران یکی از کشورهایی است که از آغاز همه‌گیری کرونا مدارس را تعطیل کرد و با رو آوردن به آموزش‌های مجازی و ایده شبکه شاد سعی کرد فرصت‌های برابری را برای دانش آموزان فراهم کند. اما در گزارش مفصلی که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده، به نقل از ابراهیم سحرخیز، کارشناس مسائل آموزشی و معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، آمده که آمار ترک تحصیل دانش آموزانی که به شبکه شاد یا همان شبکه یادگیری مجازی دسترسی ندارند، حدود 3.5 میلیون تن است و تا زمانی که مدرسه به صورت حضوری برگزار نشود، آمار ترک تحصیل دانش آموزان می تواند از مرز 5 میلیون عبور کند. با افزایش تنگناهای اقتصادی همزمان با همه‌گیری کرونا، برخی خانواده‌ها در این دوران توانایی تهیه ابزار هوشمند برای فرزندانشان از جمله خرید گوشی یا تبلت و یا حتی خرید بسته‌های اینترنتی را نداشتند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در گفتگویی با رادیو فردا اما معتقد است هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی در این مورد داشت.
نمیتونیم هیچ برآورد دقیقی از اتفاقاتی که در این 2 سال بحران کرونا افتاده رو داشته باشیم، به این جهت که آمارهای رسمی وزارت آموزش و پرورش پارسال میگفتن بیش از 3 میلیون نفر از دانش آموزان به تلفن هوشمند یا به لپتاپ یا تبلت دسترسی ندارن برای اینکه کلاس ها رو دنبال بکنن و یا اینکه اینترنت ندارن و بقیه داده های میدانی که از این حادثه در ایران وجود داره همشون نگران کننده هستن و میتونن ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشن. در دنیا به طور متوسط 5% بچه‌ها برآورد میشه که از چرخه آموزشی خارج شدن، برای در ایران به نظر میاد که این عدد خیلی زیادتره و گروه‌های مختلف مردم از جمله گاه طبقات متوسط فقیر شده، یعنی طبقاتی که به خاطر اینکه حقوق بگیر هستن در مقابل مشکلات تورم دچار مشکل شدن، اینها را هم میتونه در بر بگیره.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، نیز بارها بیانیه‌هایی را در این زمینه منتشر کرد و نسبت به تعطیلی مدارس در بخش عظیمی از کشورهای جهان هشدار داد. به گفته یونیسف، این یک واقعه بی‌سابقه است و اگر کشورها نتوانند برای حمایت از آموزش کودکان به صورت جمعی اقدام کنند، جوامع و اقتصادها پس از شکست بیماری کرونا شاهد تبعات طولانی مدت این تعطیلی خواهند بود و تأثیر آن به ویژه در جوامع آسیب پذیرتر تا نسلها ادامه خواهد داشت. آقای پیوندی نیز در گفتگو با رادیو فردا به تبعات این موضوع و تأثیرش بر زندگی و آینده کودکان و نوجوانان ایرانی گفت.
پیامدهای بحران کرونا بر روی وضعیت آموزش در ایران، به خصوص هایی که در چرخه آموزش قرار داشتن، خب همونجوری گفته شد میتونه خیلی منفی باشه. ما الان در نظام آموزشی ایران حدود 1/4 بچه‌ها پیش از 15-16 سالگی از چرخه آموزش خارج میشن، یعنی اینا بیشتر به خاطر فقر و نبودن امکانات آموزشی، و به نظر میرسه که بحران کرونا میتونه این روند رو تشدید بکنه و بچه‌هایی که نمیتونن به مدرسه برن یا بعداً تبدیل به کودکان کار میشن یا نیروی انسانی غیر ماهر و یا حتی دخترانی که ترانتن به ازدواج‌های روزمره بدن. در حقیقت میشه گفتش که تباهی یک نسل در واقع دورنماش در مقابل ماست به خاطر این بحران و همینطور به خاطر همه کمکاری‌های 20-30 سال گذشته که پوشش آموزشی را در سطح پایین، یعنی حدود 75% برای آموزش اجباری متاسفانه نگه داشته.
سال تحصیلی گذشته چند دانش آموز در مناطق محروم ایران دست به خودکشی زدند که علت این اقدام آنها عدم توانایی خانواده در تهیه گوشی یا تبلت عنوان شد، هرچند مقامات آموزش و پرورش این خبرها را هیچ وقت رسما تایید نکردند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. و ما نرسیدن آب کافی به کشتزارهای استان اصفهان، باز هم کشاورزان این استان را به خیابان‌های مرکزی این استان کشان تا مشکلاتشان و نارضایتی‌هایشان را با صدای بلند فریاد زنند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر در این باره.
کشاورزان استان اصفهان باز هم در اعتراض به کمبود آب و عدم تخصیص حقابه مورد نیازشان، روز دوشنبه در اصفهان راهپیمایی کردند و در برابر شرکت آب منطقه‌ای و سازمان صدا و سیمای اصفهان دست به تجمع زدند. آنها از بدقولی مسئولان برای تخصیص میلیون‌ها متر مکعب آب وعده داده شده برای کشت پاییزی گندم گله دارند. نارضایتی که در شعارهایشان در روز دوشنبه هم نمود داشت و با صدای بلند مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند. به گفته یک عضو هیئت مدیره کشاورزان استان اصفهان حسین وحیدا، طبق مصوبه شورای تامین این استان قرار بوده امسال 250 میلیون متر مکعب برای کشت محصولات به کشاورزان داده شود، ولی کمتر از 1/3 این مقدار تا به حال تامین شده است. به گفته برخی کارشناسان، خشکی زاینده رود مهمترین عامل مشکلات فعلی در کشاورزی است. این رودخانه به علت کمبود بارش و خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش بی‌رویه برداشت در بالادست و استفاده در کارخانه‌های میانه راه، به یک رودخانه فصلی تبدیل شده که مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان کشت و زر به وجود آورده است. این مشکلات چند سالی است که به شکل تظاهرات و تجمعات اعتراضی بروز پیدا کرده است. هر بار هم مسئولان استانی کاهش بارندگی ها را مقصر می دانند و با صحبت درباره طرح‌های سدسازی که هنوز نیمه کارند وعده تخصیص حقابه می دهند. گاهی هم مقام های قضایی و امنیتی با ادعای سوء استفاده جریان های مخالف حکومت این تجمعات را ممنوع اعلام می کنند. چنانکه در اردیبهشت ماه امسال دادستانی انقلاب اصفهان با طرح احتمال سوء استفاده عوامل نفوذی از اعتراضات کشاورزان هر گونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه کشاورزی و زاینده رود را بدون مجوز شورای تامین استان ممنوع اعلام کرد. در سالهای اخیر کشاورزان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری بارها درباره وضعیت برداشت از زاینده رود و طرح‌های انتقال آب دست به تجمعات اعتراضی زدند. دامنه این اعتراضات حتی به نماز جمعه اصفهان هم کشیده شد و شماری از کشاورزان با حضور در نماز جمعه به جایگاه امام جمعه پشت کردند و به سر دادن شعار پرداختند. اما مرور گزارش جدید یک نهاد آمریکایی درباره تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف از جمله ایران چشم‌انداز پر مخاطره ای را ترسیم می کند. یک نهاد وابسته به دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا در مهر ماه سال جاری با اشاره به بروز خشکسالی‌های مکرر در ایران پیش بینی کرده که ایران در دهه‌های آینده با خطر بی‌ثباتی، درگیری‌های محلی و آوارگی جمعیت مواجه خواهد شد. در این گزارش پیش بینی شده که با توجه به موج‌های گرمایی شدید و افزایش بیابان‌زایی در ایران، این کشور دچار مشکلاتی از جمله کاهش تولید مواد غذایی و افزایش هزینه‌های واردات خواهد شد. چالش کم آبی در ایران که در صفحه اول کشاورزان را به سطوح آورده، در صورت ساده انگاری در آینده این نه چندان دور اقشار بسیار گسترده تری از جامعه ایران را با بحران مواجه خواهد کرد.
محلقا ملاح که مادر محیط زیست ایران نام گرفته، امروز دوشنبه در 104 سالگی درگذشت. محلقا ملاح بنیانگذار سازمان غیر دولتی زیست محیطی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست بود و زندگی خود را وقف محیط زیست ایران کرد. رادیو فردا در این باره با سام خسروی فرد، بومشناس ساکن کانادا، گفتگو کرده است.
پیش از هر چیز تسلیت میگم به خانواده محترم ایشون، دوستانشون و همینطور خانواده بزرگ محیط زیست. شاید به جرات بشه گفت که یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های محیط زیستی رو خانم ملاح و همراه همسرشون راه انداختن. زمانی که من با ایشون آشنا شدم فکر می‌کنم 1375-76 بود که در کمال تعجب دیدم منزلشون محل اصلی انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیسته. خونه که شاید بیش از 60 سالم توش زندگی کردن. و البته یکی از نکته‌های جالب زندگی شخصیشون این بود که زباله‌های کمپوستشون رو، یعنی اونایی که تبدیل به کود می‌شد رو، در گوشه حیاط دفن می‌کردن. در واقع این شعار تولید زباله کمتر رو به عمل تبدیل کرده بودن. بماند که همین عمل گاهی برای خیلی از جوانایی که ایشون رو می‌دیدن و با محیط زیست چندان هم آشنا نبودن، فقط در این زمینه یک فعالیتی می‌خواستن بکنن، موضوع شوخی و طنزی هم بود. بران همین آگاهی رسانی‌ها در ارتباط با زباله و تفکیک اون، موضوع آموزش چهره به چهره‌ای بود که انجمن خانم ملاح انجام می‌داد در یکی دو نقطه شهرداری تهران و همینطور این آموزش‌ها ادامه پیدا کرد در ارتباط با مدارس و معلمان. در نظر بگیرید در زمانی همین کارو می‌کردن که محیط زیست اصلا مسئله لوکسی تلقی می‌شد. و خب البته هدف اصلی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آموزش بود، اما شاید خیلی ها هنوز یادشون باشه که فعالیت‌های اکتیویستی هم اون زمانایی که تا اندازه فضا باز بود انجام می‌دادن. مثلا اوایل دولت اصلاحات بود، برای مبارزه با ساخت آزادراه تهران شمال اعضای انجمن به محل پروژه رفتن، مقابل بولدوزرها ایستادن، حسابی هم البته کتک خوردن. این موضوع در مطبوعات اون زمان انعکاس چندانی پیدا نکرد که من موقع خبرنگار محیط زیست بودم، اما در نشریه داخلیشون به اسم فریاد زمین اگر اشتباه نکنم منعکس شده. برای همه کسانی که ایشون رو میشناسن از نزدیک، از یک حسن سلوک و رفتاری صحبت میکنن، از یک شیوه خاص رفتاری و ارتباط با دیگران که توأم بود با مهربانی و صمیمیت. فکر میکنم یک ویژگی خاص آدمهای قدیمی بود، آدمهای نسل گذشته. همسرشون هم مثل خودشون بودن و جالب ببینید که حمایت 100% مرحوم ابوالحسن همسرشون هم خانم ملا همیشه داشتن.
آقای خسروی فرد، تصور میکنید که جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، شما گفتید که با معلمان و زنان کار میکرده، اما تا چه حد تونست زنان رو درگیر مسائل و معضلات محیط زیست ایران بکنه؟
من فکر کنم خیلی زیاد علی زمین موفق بود و فقط هم زنان نبودن، حتی جوانان، حتی مردان هم به این موضوع علاقمند می شدن یا درگیر می شدن یا همراه می شدن با خانوم هایی که در انجمن خانم ملاح فعال بودن، همچنان که به همسر ایشون هم فعال بودن. میخوام بگم که مسئله فقط موضوع منحصر و محدود به زنان نبود و این البته روحیه مبارزه ای که خانم ملاح داشت و فکر میکنم از بستر خانوادگیش هم میومد از دلیل اصلی این مسئله بود. میدونید مثلا مادر بزرگشون اولین مدرسه دختران رو راه انداخت قبل از انقلاب مشروطه، مادرشون برای روزنامه و مجلات زمان خودش مینوشت، داییش از موسیقیدانان معروف زمان خودش بود، کنون وزیری معروف بود و حمایت خانواده همیشه پشتش بود و اساسا این بستر خانوادگی باعث شده بود که ایشون یک نوع نگرش و نگاهی داشته باشه در ارتباط با مسائل محیط زیست یا مسائل عام المنفعه به طور کلی. میدونید اصلا فعالیت های ایشون باعث شد که قبل از انقلاب کارخونه سیمان خارج از شهر منتقل بشه، مثلا کوره‌های آجرپزی داسوز بشن در بخشی از جنوب تهران. ولی خب فعالیت ایشون در زمینه محیط زیست گرچه زیاد و ارزشگذار و ماندگاره، اما ایشون بعد نسل‌های بعدی چنان عاشق و اسیر محیط زیست و زمین و سرزمین بودن که به نظر میرسه مثلا از این یا اون گروه سیاسی گاهی مواقع یک چشم امید داشتن، در حالی که همه مدیران در این نظام از سر تا ذیل نابودگر میراث طبیعیمون هستن، نقش هر کدومشون نقشی داشتن در این زمینه. اینکه از هیولای ویرانگر امید شرایط بهتر داشته باشیم به نظر من خب طبیعتاً خوشخیالیه، اما به هر حال شاید بشه اندکی شتاب تخریب و نابودی رو کم کرد، کاری که خانم ملا و همسرشون به همراه اعضای انجمن زنان مبارز با آلودگی محیط زیست سعی داشتن انجام بدن و تا اندازه‌ای هم در این زمینه پیشرو بودن و البته تا اندازه‌ای هم موفق.
آقای خسروی فرد، اگر بخواید خلاصه بگید بزرگترین میراثی که از مهلقا ملاح با جای مونده چه هست؟
بذار اینجوری بگم، استمرار در مبارزه و رسیدن به هدف برای دستیابی به محیط زیست بهتر من فکر میکنم که مهمترین درس و میراثی بود که از خانم ملاح به یادگار میمونه، مخصوصا در دورانی که ما به امثال خانم ملاح بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم. ما به ارتشی از خانم ملاح احتیاج داریم در زمان حاضر.
از سام خسروی فرد، بومشناس ساکن کانادا میشنیدیم. و ما انتشار تصویری گرافیکی از دست رهبر جمهوری اسلامی به لغو امتیاز روزنامه کلید انجامید. از نسرین افشار بشنویم.
علاءالدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ایران، امروز دوشنبه ضمن تایید لغو امتیاز روزنامه کلید اعلام کرد که هیئت نظارت بر اساس قانون مطبوعات ایران این رأی را صادر کرده است. جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات صبح امروز با ریاست محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده قوه مجری در این هیئت برگزار و پرونده تخلف روزنامه کلید بررسی شد. این روزنامه پس از انتشار یک تصویر گرافیکی در روز شنبه 15 آبان ماه در مطلبی با عنوان میلیون‌ها خانوار ایرانی زیر فقر، از یک تصویر گرافیکی دستی با انگشتر عقیق در حال ترسیم خط فقر با رنگ قرمز استفاده کرده بود. حامیان رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با انتشار گسترده این تصویر در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تصویر گرافیکی دست و قلم ترسیم کننده مربوط به تصویری از نامه‌نگاری دست علی خامنه است و آن را توهین به رهبر حکومت ایران تلقی کردند. گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی اما نشان می‌دهد که طرح استفاده شده در روزنامه کلید پیش از این در وبسایت کیهان لندن منتشر شده که روزنامه کلید بدون ذکر منبع امضای طراح را حذف کرده و در صفحه اولین روزنامه منتشر کرده است. با وخیم شدن اوضاع اقتصاد ایران، انتقاد از نقش رهبر جمهوری اسلامی در بحران‌های اقتصادی و گسترش فقر و فساد در سال‌های اخیر افزایش یافته و همچنین در شعارهای اعتراض‌های دی ماه 96 و آبان 98 نیز بخش مهمی از شعارهای معترضان درباره فساد و تبعیض و فقر بود. روز گذشته ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و منتقد رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای با اشاره به نقش علی خامنه‌ای در بروز بحران‌های اقتصادی از تحمیل فقر به عنوان خشونت سیستماتیک نام برده بود که باعث مرگ خاموش انسان‌ها، سوء تغذیه، فساد، اعتیاد و فحشا شده است. مقام‌های حکومت ایران به طور معمول درباره انتقادات علیه رهبر جمهوری اسلامی بسیار حساس هستند و برخی فعالان سیاسی که با طرح انتقاد علیه علی خامنه‌ای خواستار برکناری یا استعفای او شده بودند، بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند. و بر اساس ماده 27 قانون مطبوعات ایران، اگر هیئت نظارت بر مطبوعات موردی را اهانت به رهبری جمهوری اسلامی تشخیص دهد، امتیاز نشریه را لغو می‌کند و مدیر مسئول و نویسنده نیز به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. توقیف یک روزنامه به دلیل طرح انتقادی علیه رهبر جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران از نظر آزادی خبرنگاری در میان 180 کشور مورد بررسی در قعر جدول و در رتبه 174 قرار دارد. در این جدول پس از ایران تنها 6 کشور وضعیت بدتری از نظر آزادی خبرنگاری دارند که به ترتیب عبارتند از ویتنام، جیبوتی، چین، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره. روزنامه کلید نخستین روزنامه است که امتیاز آن در دولت ابراهیم رئیسی لغو می شود. او در مناظره های انتخاباتی امسال گفت که در دوران حضور او در قوه قضاییه هیچ روزنامه‌ای بسته نشد و از این موضوع به عنوان یکی از نقاط قوت کارنامه خود یادآوری کرد. روزنامه کلید از اول اردیبهشت 1394 به مدیر مسئولی عطاءالله حکیمی پور و با سردبیری منصور بیطرف به خانواده مطبوعات ایران پیوسته بود.
و در آستانه دومین سالگرد اعتراضات آبان 98، سه نهاد سیاسی در آلمان در بیانیه تحت عنوان هم می ایستیم و هم ادامه می دهیم گفته که اعتراضات مردمی فروکش نکرده و به شکلهای گوناگون همچنان در ایران ادامه دارد. شهرام میریان.
در نیمه شب 24 آبان ماه دو سال پیش، جمهوری اسلامی ناگهان و بدون اطلاع قبلی بهای بنزین را 3 برابر کرد و بلافاصله همان شبانه ابتدا شهروندان نزدیک به 30 شهر بزرگ ایران از جمله تهران و مشهد به خیابان‌ها آمده و از 25 آبان ماه با قطع سراسری اینترنت خیزش مردم ایران شتاب بیشتری به خود گرفت و در نهایت شهروندان معترض در بیش از 100 شهر به پا خواستند. در گرامی داشت یاد و خاطره جان باختگان اعتراض‌های سراسری آبان 98، سه نهاد سیاسی کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمپین آزادی کارگران در آلمان بیانیه منتشر کرده و در آن از جمله گفته شده آنچه مردم ایران در خیزش اجتماعی آبان 98 به نمایش گذاشتند، اعتراض به فقر، بی‌عدالتی، زندان، ستم و تبعیض، چپاول و نبود آزادی‌های مدنی و سیاسی در جامعه بود. یکی از امضا کنندگان این بیانیه مینا احدی، سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام در آلمان است که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
واقعیت این هست که آغاز اعتراضات از گران شدن بنزین بود، ولی بلا فاصله همه شاهد بودند که مردم شعار سرنگونی حکومت اسلامی رو میدن، شعار نه به دیکتاتور، و خواهان این هستند که یه زندگی انسانی داشته باشند و این رو در تمام تظاهرات هاشون هم فریاد میزدند و هم نشون میدادند. جمهوری اسلامی این حرکت رو سرکوب کرد، ولی واقعیت اینه که در ایران همه شاهد هستند که این صوت پایان جمهوری اسلامی که در سال 98 زده شد هنوز ادامه داره و اعتراضات و مبارزات مردم نه فقط فروکش نکرده بلکه گسترش پیدا کرده. یعنی ما واقعا در ایران با یه جامعه‌ای طرف هستیم که مردم اعلام میکنن که این حکومت رو قبول ندارن و تمام سیاست‌های این حکومت رو به چالش میطلبن. دو سال اخیر کارگران هفت تپه اعتراضات بسیار گسترده‌ای داشتن و واقعا به موفقیت‌های دست پیدا کردن. کارگران صنعت نفت و بقیه کارخانه های کوچک و بزرگ در ایران همواره اعتراض کردن. روزی نیست که ما اعتراض بازنشستگان رو در جامعه شاهد نباشیم، اعتراض معلمین و همینطور اعتراض تمام اخشار جامعه ایران. در این حال ما تو همین بیانیه هم به تفصیل در مورد این حرف زدیم که جنبش آبان ادامه داره. در مضحکه انتخاباتی که جمهوری اسلامی به راه انداخت واقعا دیگه همه دیدن و دنیا این رو دید و اعلام کرد که بخش بسیار بزرگی از مردم تو این مضحکه انتخاباتی شرکت نکرد کردند و یا اینکه اعتراضاتی که به سرنگونی آمدانه هواپیمای اوکراینی برمیگرده. در هر حال نکته که ما اینجا داریم مطرح میکنیم تو این بیانیه همین هست که مبارزات مردم ادامه داره، با وجود اینکه جمهوری اسلامی میگیره، کماکان سعی میکنه حکم اعدام بده، کماکان میخواد بکشه، حتی به مادر ستاره بهشتی رحم نمیکنه.
در بیانیه سنهاد سیاسی در آلمان که به مناسبت دومین سالگرد اعتراض‌های آبان 98 منتشر شده، همچنین به حرکت‌های همبستگی با مبارزات مردم ایران که قرار است از 22 تا 25 آبان ماه جاری در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شود اشاره شده و همزمان این سنهاد سیاسی از دادگاه بین المللی مردمی آبان ماه نیز که از چهارشنبه این هفته در لندن برگزار می شود حمایت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. امیدوارم که ما رو در مجله نیمه شب و در بخش های خبری رأس هر ساعت قبل و بعد از اون هم همراهی کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید.